ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات ترکیه علیه کردهای سوریه شد. امام جمعه مشهد میگوید رهبران معترضان به انتخابات 88 جاسوس نبودند. و 10% زاگرس زیر پوشش برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس قرار میگیرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. روز دوشنبه اتحادیه اروپا از ترکیه خواست به حملات خود علیه شبه نظامیان کرد در سوریه پایان دهد. ارتش ترکیه در دو روز گذشته مواضع جدیدی را که چند روز پیش به دست گردان‌های مدافع خلق در سوریه افتاد با آتش توپخانه هدف قرار داد. گردان‌های مدافع خلق بزرگترین گروه کردهای مخالف بشار اسد هستند که ترکیه آنان را گروهی تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه می‌داند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در حالی که شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ از جمله ترکیه تصمیم گرفتند قدم‌های جدی در راه پایان دادن به جنگ بردارند، عملکرد ترکیه دور از انتظار است. در ایران وزارت کشور اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را روز چهارشنبه اعلام می‌کند. به گفته دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور این اسامی از طرف فرمانداری‌ها اعلام خواهد شد. احمد علم‌الهدی نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 88 جاسوس آمریکا و انگلیس نبودند و به گفته او به نظام اعتقاد داشتند. بر اساس این سخنان که در سایت شخصی احمد علم‌الهدی منتشر شده، امام جمعه مشهد گفته این دوره از انتخابات به گفته او جای دست به یقه شدن و تثبیت قدرت نیست و اضافه کرده قدرتیابی برخی افراد زمینه به توصیف او فتنه 88 را به وجود آورده است. آقای علم‌الهدی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 را کسانی معرفی کرده که به گفته او به نظام معتقد بودند، اما برخی از آنان به دنبال قدرتیابی افتاده بودند. امام جمعه مشهد از جمله روحانیون است که در این 5 سال موضع‌گیری‌های تندی علیه رهبران معترضان به انتخابات سال 88 داشته است. در همین حال محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است باید حشر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 88 رفع شود یا یک مرجع قانونی درباره آن تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری اینا، محمد رضا عارف که در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی میکرد گفته است این ضرورت وجود ندارد که کوچکترین اقدام اصلاح طلبان برای رفع حصر رسانه‌ای شود. به گفته او مواضع تون در مقابل حصر کمکی به رفع آن نکرده است. رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراض‌های سال 88 از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی پیش از برگزیده شدن به ریاست جمهوری بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برنامه حفاظت و توسعه حفاظت پایدار کوهستان زاگرس مرکزی 10% زاگرس را در بر میگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصومه ابتکار روز دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای اجرای این برنامه گفته است شروع کار از 4 استان فارس، کوکیلیو، بویراحمد، 4 محل بختیاری و اصفهان خواهد بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفته است بعد از امضای این تفاهم‌نامه هر یک از استانداران 4 استان طرح را در شورای برنامه‌ریزی تصویب می‌کنند. معاون وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در اعتراض به توزیع شبانه میوه‌های خارجی در تهران گفته است واردات این میوه‌ها به شکل قاچاق انجام شده و مسئولان باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند. محمد علی طهماسبی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با واردات میوه گفته است مصرف کنندگان باید برای خرید این میوه‌ها چند برابر قیمت واقعی پول بپردازند و تولید کننده داخلی هم ضرر می‌کند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول رئیس اتحادیه باغداران از توزیع ناگهانی 10 نوع میوه تابستانی خارجی در بازار میوه و تربار تهران خبر داد. مشتبه شادلو گفته است این محصولات از راه ترانزیت و جاده های اصلی آمدند و به گفته او از شیلی و اکوادور با دلالی و رابطه وارد کشور شدند. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به دادن تخفیف به مشتریان آسیایی خود را برای جلب مشتری بیشتر تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت نفت نوشته است قیمت نفت ایران در قراردادهای جدید بر اساس قیمت رسمی است و تخفیف به مشتریان صحت ندارد. و محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سرخیز و احسان مازندرانی خواستار آزادی موکلانش به قید وثیقه و انتقال آنان به زندان عمومی شد. اما در ادامه بریم سراغ برنامه هفتگی کارنامه و با بهروز کارونی همراه بشیم در این برنامه 10 دقیقه‌ای. بعد از این برنامه هم همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به برگزاری مانور نیروهای بسیج ضد اغتشاش در برخورد با آنچه کارگران اغتشاشگر نامیده شده است اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از انجام محاسبات جدید هزینه خانوار خبر داد و گفت هزینه ماهانه 4 نفر از 3,200,000 تومان گذشته است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی، غلامرضا عباسی افسود در سال گذشته هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری حدود 3,200,000 تومان در ماه بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712,000 تومان است. در این میان اسقر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرگزاری تسنیم گفت کارگران معتقدند سبد معیشت خانوار کارگری باید 4 نفر محاسبه شود، اما به گفته این کارفرما میانگین خانواده ها 3 نفر است. تجمع 4 روزه کارگران شرکت صنایع دریایی ایران شعبه بوشهر در مقابل استانداری بوشهر با قول مساعد فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استانداری برای پرداخت مطالبات آنان تا قبل از پایان سال جاری پایان یافت. فتح‌الله حقیقی به خبرگزاری ایلنا گفت یکی از اولویت‌های کاری استاندار بوشهر حل مشکلات شرکت صدرا است، به گونه‌ای که افزون بر تحقق مطالبات کارکنان زمینه ادامه فعالیت این شرکت نیز با اشتغال بیش از 2,000 تن فراهم شود. به نوشته ایلنا 1500 تن از کارکنان ایران صدرا 8 ماه حقوق دریافت نکردند. معترضان ضمن تاکید بر لزوم پرداخت حقوق معوقه‌شان گفته بودند که کارفرما هنوز درباره پرداخت حق بیمه ماه‌های گذشته اقدام نکرده است. کارگران کارخانه سیمان سپاهان در اعتراض به کاهش حقوق خود در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا یکی از کارگران کارخانه سیمان سپاهان گفت در گذشته بن کارگری، پاداش، بن قضا، کارانه و حقوق بابت اضافه کار پرداخت می شد، ولی در حال حاضر هیچ کدام از این موارد پرداخت نمی شود. به نوشته ایسنا پرداخت نشدن مزایا و کارانه نیروی انسانی کارخانه سیمان سپاهان باعث کاهش حقوق و حتی نصف شدن درآمد برخی از آنان شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از مصرف مواد مخدر توسط 20% از جامعه کارگری و صنعتی ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزینی با اشاره به لزوم تلاش بیشتر برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری گفت در حال حاضر 20% از حوزه کارگری و صنعتی مصرف کننده هستند که به گفته او موضوعی قابل تأمل و خطرناک است. همزمان با ادامه تجمع‌ها و اعتراض‌های کارگری در شهرهای ایران، نیروهای بسیج شهر کلاله در استان گلستان مانور برخورد با کسانی که کارگران اغتشاشگر نامیده شده است برگزار کردند. سایت محلی کلاله خبر با انتشار خبر و تصاویر مربوط به برگزاری این مانور نوشت مانور از سوی گردان‌های بیت المقدس وابسته به بسیج استان گلستان برگزار شد. گردان‌های بیت المقدس پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از 6000 گردان عاشورا و الزهرا تشکیل شدند. مهمترین وظیفه این گردان‌ها مقابله با اعتراض‌های خیابانی است و برای آمادگی در این زمینه تاکنون 10 مانور در مناطق ایران برگزار شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ:
وضع کارگرها واقعا از هر لحاظ به شدت خرابه. کار که نیست، روز به روز تعداد بیکارا زیادتر میشه، دستمزد بسیار پایینه، هزینه های زندگی بسیار بالاست، جوان های زیادی هستن که بیکار هستن، هیچ کس امنیت شغلی نداره سر کارش و خلاصه مشکلات کارگری خیلی زیاده و همون مقداری هم که کار میکنن حقوق نمیدن. از طرف دیگه دولت داره با برنامه هایی که اجرا میکنه و اون چیزایی که تو دستور کار برنامهش هست داره همه چیزو از کارگر میگیره، یعنی بدیهی‌ترین حقوق اولیه شهروندی رو داره میگیره و در واقع اینو تحقیر کارگره. یعنی برنامه های دولت وقتی خوب مطالعه بکنی میبینی اصلا حقوق کارگر رو از همه نظر داره نقص میکنه و از بین داره برمیداره.
اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه‌ای درباره آنچه نمایش آمادگی نظامی برای مقابله و درگیری با کارگران نامید نوشت، به کارگران اخطار داده می شود که صفوف اعتراضیشان با یورش گردانهای نظیر بیت المقدس در هم خواهد شکست. به نوشته سایت اتحاد، این تشکل صنفی کارگری تأکید کرد که چنین اقداماتی نمی تواند کارگران را از طلب حقوق انسانیشان منصرف کند. در این میان صادق کارگر با اشاره به آنچه اعتراض‌های رو به گسترش کارگری در ایران می‌نماید، به این پرسش که آیا برگزاری این مانورها و یا برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران از جمله بازداشت 28 کارگر در خاتون‌آباد در استان کرمان می‌تواند کاهش اعتراض‌ها را در پی داشته باشد، پاسخ می‌دهد:
طبقه کارگر بیش از 100 سال سنت مبارزاتی داره و خب معلومه که این طبقه با این پشتوانه به این آسونی که در مقابل این فشارها عقب نشینی نمیکنه، تسلیم نمیشه. مقابله حالا تا حالا هم کردن، حالا به شکلهای مختلف، ولی خب اثر نداده. ولی فکر میکنن که شاید این کار اثر میکنه. شما میبینید که بی سابقه از تعداد کارگرهایی که به خاطر فعالیت صنفی بعد از روی کار اومدن دولت روحانی بازداشت شدن و زندانی شدن. خب اگه این مؤثر بود، همون سرکوبایی که در گذشته کردن، این فعالینی که گرفتن سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر، سندیکای خبازان توی کردستان و سندیکای دیگه و تشکلای دیگه، خب اگه مؤثر بود که تا حالا باید این اعتصابات کارگری و اعتراضات کارگری تموم میشد. ادامه این وضع اصلا ممکن نیست و هیچ کس، هیچ قدرتی نمیتونه آدمی رو که نون نداره بخوره وادار به سکوت کنه.
اما به بازداشت 28 کارگر مثل خاتون آباد در استان کرمان در حدود 3 هفته پیش نگاهی داشته باشیم. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، مدیریت مجتمعی مثل خاتون آباد در مهر ماه با برگزاری آزمون استخدامی از بین حدود 300 کارگر این مجتمع فقط 150 کارگر را استخدام کرد و باقی کارگران بیکار شدند. سایت حقوق معلم و کارگر نوشت آزمون در حالی برگزار شد که بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک همه کارگران باید جذب مجتمع می شدند و تعدیلی انجام نمی گرفت. به نوشته این سایت، پس از برگزاری آزمون و تعدیل‌های انجام شده، تجمع‌های کارگران در ماه‌ها و هفته‌های گذشته منجر به بازداشت 28 کارگر شد. در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که 23 کارگر بازداشتی مجتمعی مثل خاتون‌آباد در استان کرمان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. هر یک از این کارگران اخراجی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده‌اند. کارگران بازداشتی در این مدت در زندان شهر بابک نگهداری می‌شدند. بر اساس این گزارش 5 کارگر باقی مانده تا ظهر روز دوشنبه آزاد نشده بودند. در این میان سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خبر داد که از کارگران زندانی خواسته شده است در تعهدی کتبی اعلام کنند که اشتباه کردند و دیگر دست به اغتشاش و اخلال نمی‌زنند. بازداشت این کارگران اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است و آنها خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان شده‌اند. همچنین جیرکی راینا، دبیرکل اتحادیه جهانی صنایع، در نامه‌ای به دولت ایران خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران زندانی مثل خاتون‌آباد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه از دولت ایران خواسته شد برای آزادی این کارگران مداخله کند و علاوه بر این از شرکت ملی صنایع مثل ایران که کارفرمای مجتمعی مثل خاتون‌آباد محسوب می شود بخواهد تا کارگران قراردادی تعدیل شده را دوباره استخدام کند. یکی از کارگران کارخانه نساجی شماره 3 قائم‌شهر در استان مازندران در پیامی با تشکر از برنامه کارنامه نوشت حقوق کارگران این کارخانه از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. این کارگر اضافه کرد که مراجعه و اعتراض همکارانش به فرماندار، نمایندگان مجلس، امام جمعه و استاندار مازندران مشکلی را حل نکرده است. یک شنونده دیگر نیز در مورد آمارهای مثبتی که مقامهای دولتی در مورد اقتصاد ایران ارائه می کنند نوشت بهترین آمار سفره خانوار و سبد خرید است و بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.